بسم الله الرحمن الرحیم. 72 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 113 استاد جوادی آمری 5/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مواردی که به نظر مرحوم صدرالمتعلین مرحوم بوعلی از حل آن عاجز شده است، مسئله اثبات حرکت در مقوله کم است که بحث مستقیم این مسئله ناظر به ثبات و وحدت موضوع حرکت کمی است و در کنار این بحث مسئله حرکت در مقوله کم مطرح است. سؤالی که از ابن سینا شده است این است که حیوان و نبات که در حرکت کمی وضعشون مقدارشون رو تغییر میدهند چگونه ثابتند؟ یک گیاه بسیار از اجزای خود را از دست میدهد و بسیار از اجزای جدید را فراهم میکند. قبلا اگر حد معینی از مقدار را دارا بود هرگز در اون حد نمی ایستد، تا پایان مرحله چندین بار این حدود را عوض می کند. چون کم جزء مشخصات است و کمیت این شیئی که در مقوله کم حرکت می کند در هر لحظه تغییر می کند، پس مشخص این شیئی تغییر است. وقتی مشخص این شیئی در تغییر بود پس ثابت نیست. اونگاه چگونه میتوان گفت که این حیوان در مقوله کم حرکت کرد یا این درخت در کم حرکت کرد و این درخت همون درخت چند سال قبل است یا این حیوان همون انسان حیوان گذشته است بماند؟ جوابی که ابن سینا در باره این مسئله میدهند میگوین هنوز وضع ما روشن نیست که چگونه ما در باره اینها نظر بدهیم. حدود مسئله و حدود اشکالات را مطرح میکنیم، بلکه خدای سبحان توفیق بدهد که با بررسی حدود اشکالات انسان به جواب اساسی راه پیدا کند. ما بگوییم یک عنصر اصل است و عناصر دیگر تغییر میپذیرند، این راه صحیح نیست، برای اینکه تغییر تنها در یک عنصر معین نیست، همه عناصر در تغییر و تبدلند. بگوییم ثبات و وحدت شی را صورت تأمین می کند، این هم درست نیست، برای اینکه صورت با یک ماده رابطه دارد نه با بیش از یک ماده. اگر ماده عوض شده است صورت هم عوض می شود. دیگر ممکن نیست که یک صورت با چند ماده باشد. بگوییم عامل وحدت و ثبات اینها یک امر مجرد است. درباره حیوان شاید بتوان این سخن را گفت و درباره نبات مشکل است. حیوان از اون نظر که دارای یک نفسی است تا حدودی از تجرد برزخی و خیالی برخوردار است، جنبه وحدت و ثبات حیوان را تأمین می کند. اما نبات که دارای نفس مجردی نیست، چیزی به عنوان امر مجرد که واحد و ثابت باشد و وحدت و ثبات نبات را تأمین کند نداری. اینها و امثال اینها شبهاتی است که در مسئله حرکت کمی راه دارد. اونگاه نمیتوان وحدت و ثبات این متکمم های متحرک را تضمین کرد. مرحوم آخون میفرمایند به این که اون چه که تغییر میکند در شخصیت شی دخیل نیست و اونچه که در شخصیت شی دخیل است تغییر نمی کند. قبلا هم فرمودن به این که این گونه از عوارض در متن هویت یک شی راه دارد، زائد بر هویت نیست، ولی همونطوری که ممکن است یک ماهیت دارای انواع گوناگون باشد یا یک نوع دارای اصناف متعدد باشد، همچنین ممکن است یک شخص دارای اطوار گوناگون باشد با حفظ وحدت و ثبات شخصی شخص. زیرا اگر بر اساس حرکت جوهری سیلان در متن وجود مادی این شی مأخوذ است، یعنی این وجود ذاتاً سیال است، پس گذر و تغییر باعث وحدت او نخواهد بود. مثل زمان، زمان یک امری است که گذر و تغییر در ذات او مأخوذ است. چون گذر و تغییر در ذات او مأخوذ است، بنابراین تحول او و تبدل او مانع وحدت او نخواهد بود. یک زمان است که از جزئی به جزئی دیگر و از حالی به حال دیگر عوض می شود، چون که خود حرکت این چنین است. شما مگر نمی گویید حرکت که از مبدأ شروع شد و به منتها ختم می شود یک امر واحد است، با اینکه اجزای او جمع نیستند و همواره بعضی از اجزا را از دست می دهد و اجزای جدید فراهم می کند. مگر حرکت در خارج موجود نیست؟ مگر حرکت یک امر نیست، یک واحد شخصی نیست؟ اگر چیزی تغییر و زوال در متن او اخذ شده باشد، گذر و سیلان با وحدت او منافی نیست. او واقعا واحد است، منتها نحوه وجود او نحوه سیال و گذر است. اگر حقیقت حرکت را در هستی موجودات مادی راه دادید، گفتید جواهر اینها حرکت می کنند، یعنی هویت جوهری و نه ماهیت جوهری، پس تحول و تبدل در متن هویت اینها مأخوذ است، نه در ماهیت اونها. مسئله زمان، تغییر در ماهیت او مأخوذ است. مسئله حرکت، تغییر در مفهوم او مأخوذ است. اما هویت های مادی، تغییر و تحول در مفهوم اونها مأخوذ نیست، در ماهیت هایی که همراه این هویتان مأخوذ نیستند، اما در هویت مأخوذند. چون هویت و وجود امری است بسیط، اگر چیزی را دارد اون چیز عین ذات او خواهد بود، گرچه مفهوم وجود با مفهوم سیلان و تغییر جداست، ولی واقعیت تغییر با واقعیت هستی موجودات مادی یکی است. اگر واقعیت این موجود وهو متغیر است، پس گذر و سیران مزاحم وحدت اون است. پس این شی واحد است که از حالی به حال دیگر متغیر است. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که اون چه که در حقیقت این شی مأخوذ است مقدار معین نیست، مقدار ماست. چون تشخص این شی را وجود او تشکیل می‌دهد و اینها امارات تشخصند، ارتباط اینها با وجود به نحو ابهام است نه به نحو تعین. یعنی در هستی این شی و در هویت این شی به نام شجر یا انسان یا حیوان، این چنین نیست که حد معینی از کم و کیف مأخوذ باشد. مثلا این گیاه در هویت او مأخوذ است که باید 2 سانتی باشد، که اگر 2.5 سانتی شد یا 3 سانتی شد یک فرد دیگری باشد و نه این فرد. چون در شخصیت این شخص مقدار معین اخذ نشده است، مقدار ما مأخوذ است و این مقدار ما همواره محفوظ است. اگر گیاه 2 سانتی درخت 2 متری شد، عیناً همون وجود خارجی است، چیز دیگری نیست. زیرا این 2 سانتی یا 2 متری مشخص اون شی نیستند، وقتی عوض بشوند شخص هم عوض بشود. و در هویت این گیاه هم مقدار معین اخذ نشده است که این گیاه حتماً باید 2 سانتی باشد، که اگر از این مقدار تجاوز کرد دیگر این گیاه نباشد، یک گیاه دیگر باشد. اگر اون چه در این هویت مأخوذ است، مقدار و ماست، نه مقدار معین. و مقدار و ما ثابت است گرچه مقادیر معینه در تغییر و تبدلند. پس هویت این شی محفوظ است و شخصیت این شی محفوظ. روی این نظر حرکت در مقوله کم محظوری ندارد. اشکالی که ابن سینا داشت و به دنبال ابن سینا شیخ اشراق هم تا حدود این اشکال را پذیرفت و وقوع حرکت در مقوله کم را با اشکال روبرو می دیدن، اونها قابل حل است. عمده همون مسئله است که پیشینیان میگفتند و امروز هم همان را میپذیرند که اجسام مرکب از ذرات ریزه اتمی به مانند آن. اگر اجسام مرکبند اصولا ما حرکت کمیه نخواهیم داشت، نه در نمو و زبول و نه در تخلخل و تکاثف. اگر در نمو و زبول ما حرکت کمیه نداشتیم، نفی حرکت کمیه در تخلخل و تکاثف آسان است، زیرا در حرکت یک وحدت اتصالیه معتبر است. یعنی شیئی که نمو می کند باید یک کمیت متصله مسافتی او باشد تا این شیء متحرک از مقداری از اون کمیت متصله شروع بکند به مقدار دیگر برسد. اگر چنون که تمام اشیاء و اجسام مادی مرکب از ذرات ریز بودن، همانند یک مشت آرد، منتها ذرات آرد درشتن و به چشم می آین و ذرات اجسام ریزن و به چشم نمی آین، قهرن اینها منفصلاتن و نه متصلات. اگر منفصل بودن و نه متصل، هرگز فرض ندارد ما حرکت کمی داشته باشیم، زیرا نمو و زبول و مانند آن به فصل و وصل بر نمی گردد، بلکه به جمع و فرق بر می گردد. اگر جمع و فرق است، به این معناست که ذرات ریز این شی که قبلا کم بود حالا بیشتر است، منتها کمیت منفصل و عدد، نه کمیت متصل. اگر چون که ما ذرات ریز آرد را کنار هم جمع کنیم یا ذرات شن را کنار هم جمع کنیم یا از هم دور کنیم، اینا در هر دو حال یک حرکت عینی دارند و نه حرکت کمی. هرگز طوفانی که این ذرات شن را کنار هم جمع می کند، نمی توان گفت که این شن حرکت کمی کرد، نمو کرد، بلکه اینها حرکت عینی دارند، یعنی جای اینها عوض شده. چیزی که به صورت جمع و فرق است، نه به صورت فصل و وصل، حرکت عینی است و نه حرکت کمی. این اشکال بر مبنای پیشینیان و همچنین متأخران که قائلن جسم مرکب از ذرات ریز هست، متوجه اصل حرکت کمی خواهد بود. به عرض رسید که این هم قابل حل است، برای اینکه اینها فصل و وصل نیستند، جمع و فرق. جمع و فرق در کم منفصل است، فصل و وصل در کم متصل. کم منفصل هم مثل کم متصل کم است و همه احکام عامه کم را داراست. کم منفصل موجود است مثل کم متصل. کم منفصل واحد است مثل کم متصل. کم منفصل قابل تقسیم است مثل کم متصل. منتها تقسیم گاهی به نحو فصل و وصل است، گاهی به نحو جمع و فرق. بیان و ذالک این است که وقتی موجود را تقسیم می‌کنند، می‌گویند موجود یا فی نفسه هست یا فی غیره. اگر فی نفسه هست یا لنفسه هست یا لغیره. اگر لنفسه هست یا به نفسه هست یا به غیره. که قهرن مسئله واجب و ممکن به جوهر و عرض مطرح می‌شود. در مسئله موجود فی نفسه و لغیره که عرض هست، اونجا اعراض را به چند قسم تقسیم میکنن که یکی از اون اقسام کم است. پس کم چه متصل و چه منفصل، موجود فی نفسه و لغیره. و در مسئله مساوقت وجود با وحدت، اونجا بیان کردن که کل موجود واحد. هرچه که مصداق وجود است از وحدت برخوردار است. ممکن نیست چیزی موجود باشد و واحد نباشد. و اگر در مرحله وحدت و کثرت که از مراحل تقسیمی فلسفه وجود فلسفه است و مسائل تقسیمی فلسفه است که گفته می شود الموجود و اما واحد و اما کثیر، این وحدت که در مقابل کثرت است با مقابلش یعنی کثرت زیر پوشش الموجودن. الموجود و اما واحد و اما کثیر، این وحدتی که در مقابل کثرت است غیر از اون وحدتی است در مسابقت وجود با وحدت هم سطح وجود تلقی شده است. در مسابقت وجود و وحدت بیان شده کل وجود واحد و کل واحد موجود. اون وحدت وحدت گسترده است که هم سطح موجود است و در مرحله تقسیم وجود به وحدت و کثرت که اگر الموجود منقسم می شود به واحد و کثیر، مثل آن است که الواحد را تقسیم کرده باشیم به واحد و کثیر. اون وحدت مطلقه که هم سطح هستی است، اون دارای دو قسم است. یک قسم وحدتی که در مقابل کثرت است و یک قسم کثرتی که در مقابل وحدت است. بنابراین اگر موجود را تقسیم کردن به واحد و کثیر، پس اون کثیر هم موجود است، اون واحد هم موجود است. اونگاه کثرت را تقسیم میکنن به کثرت عددی و غیر عددی، چون که وحدت را هم تقسیم میکنن به وحدت عددی و غیر عددی. وقتی که کم را که یکی از مقولات عرضی است و واقعا وجود دارد و هرچی وجود دارد واحد است و کم حقیقتا واحد است، اون را معرفی میکنن، میگوین کم ما یقبل القسمت و لا قسمت لذاته، یقبل القسمت و نسبت لذاته، برخلاف کیف. کم چیزی است که ذاتن قسمت پذیر است. قسمت یعنی چیزی که می آید و واحد را کثیر می کند. اگر چیزی قسمت پذیر است، معناش آن است که قبل از عروض قسمت واحد است و بعد از عروض قسمت کثیر خواهد شد. پس کم چه متصل و چه منفصل، معرف او این است که ما یقبل القسمت و نسبت لذاته. اونگاه قسمت را باز تقسیم می کنند، می گن قسمت یا به نحو فصل و وصل است کما در کم متصل، یا به نحو جمع و فرق است کما در کم فل منفصل. پس ما همونطوری که یک خط یا یک سطح یا یک حجم را تقسیم می کنیم، یعنی واحد را کثیر می کنیم، عدد را هم تقسیم می کنیم، یعنی واحد را کثیر می کنیم. البته وحدت در عدد ضعیف تر از وحدت در کم متصل مثل خط و سطح و حجم. فل عدد و موجودون و کل موجودن واحد، فل عدد و واحد. ول عددو یقبل القسمه و کل ما یقبل القسمه فهو واحدون قبل الانقسام، فل عددو واحدون قبل الانقسام. پس عدد ایو عدد این کانه و موجودون واحد، ده موجود است، صد موجود است، هزار موجود است و هاکس هرچی که به فعلیت رسید. و چون غیر متناهی لایقفی است، اون چی که به فعلیت نرسید چون وجود هم ندارد وحدت هم ندارد. اون چی که به فعلیت رسید چون وجود دارد واحد هم است. اکنون میپردازیم به اون چرا که زمیقراتسی ها میگفتن. میگفتن این اجسامی که شما با چشمتون متصل میبینید، همه اینها مانند یک مشت آرد از ذرات ریز تشکیل شدن. ما جسم متصل نداریم، این جزء خطای حس است که پراکنده ها را متصل میبینن. اگر ما جسم متصل نداشتیم، این یک حسه نخلی که فعلا شما میبینید، این حسه خرما مرکب از ده ها ذرات ریز اتمی است. و اگر هم بعد از یک مدتی به صورت یک نخل باسق در آمد، یعنی هزارها ذرات ریز اتمی که امروز هم بران. اونگاه باید سوال کرد که آیا یک درخت خرما مثل یک بخاری یا یک اتومبیل واحد صناعی است و مثل یک بیت واحد اعتباری است، سنایی است یا واحد حقیقی است. اگر درخت خرما هم مثل اتومبیل و بخاری واحد سنایی و اعتباری باشد، البته درختی در خارج موجود نیست، چه اینکه بخاری و اتومبیلی در خارج موجود نیست. یک موجود خارجی به نام اتومبیل و بخاری و با این واحدهای صناعی که در خارج نداریم، این اجزای پراکنده و قطعات گوناگون آهن به مانند آن است که این مجموعه را به عنوان یک واحد صناعی اتومبیل یا بخاری می‌نامند. البته اجزای اتومبیل و اجزای بخاری جز حرکت عینی و مکانی حرکت دیگر نخواهند داشت، یعنی این قطعات آهن از جایی به جای دیگر حرکت منتقل شده. و اگر درخت مثل یک اتومبیل بود، مثل یک بخاری بود، این واحد صناعیش در خارج وجود ندارد، چون وجود ندارد از بحث فلسفی بیرون. اما اگر نه، درخت مثل یک اتومبیل نیست، مثل یک بخاری نیست، واقعا موجود است، نشانش آن است که آثار خاص دارد، اثری میدهد، میوه میدهد و مانند آن و عمری دارد، پس موجود است. اگر موجود است، واحد است. اگر واحد است، بین این ذراتش انسجام تکوینی و طبیعی برقرار است و نه قرار دادی. و نظمی که در یک درخت است، نظم ذاتی و تکوینی خواهد بود، نه نظم صناعی و اعتباری. پیچ و مهرهای اتومبیل را می شود با صنعت کم و زیاد کرد، اما ذرات یک درخت را نمی شود تغییر داد. این حسه که امروز به عنوان ده ها ذره ریز هست، یک استعدادی دارد که با شرایط خاصه بر ارقام ذرات مناسب بیفزاید و بشود درخت خرما به میوه بدهد. و این استعداد را بعد از بذر و نشا کردن شکوفا میکند، یعنی سوخت و سوز دارد، جذب و دفع دارد، که قافله علم شریف کشاورزی را به دنبال خود میکشاند. این چنین نیست که هر جور او را بپرورانن این رشد کند. او قافله را، علم را به دنبال می کشاند. یک معیار علمی دارد، یک نظم لایتغیر دارد که چه جزئی را از این جهان جذب بکند و چه جزئی را دفع بکند. هم مسلح است به جهاز جذبی و هم مسلح است به جهاز دفعی. می کوشد که از این ذرات اون چرا که با او سازگار است جذب بکند و اون چرا که با او سازگار نیست دفع بکند. این کوشیدنش به دو چیز بسته است، یکی قدرت فعلی او، یکی توان برای تکامل آینده او، که همون ترکب او از قوه فعلیت است. پس این است که ذرات را به هم کنار خود جذب می کند، این است که بر آمار و ارقام می افزاید، این است که می گوید من الان که در مثلا 1000 واحدم، باید به 10 میلیون برسم به میوه بدهم، و هر چه بخواهید با کمتر از این من میوه بدهم این چنین نیست، با شرایط دیگر بخواهم ثمر ببخشم این چنین نیست. این که علم را تابع خود می کند و خود تابع علم نیست، این که با نظم ذاتی کار می کند و نه نظم صناعی، این که با نظم تکوینی کار می کند و نه نظم قراردادی، معلوم می شود بین اون چه که فعلا موجود است و اون چه که در پیش دارد یک رابطه است. این رابطه وجودی را رابطه قوه فعل می نامند، که اون آینده در اینجا به عنوان بالقوه موجود است، و این قوه اگر شکوفا بشود آینده پرباری خواهد داشت به نام نخل باسق. پس بین آیندهش و بین فعلیتش یک ربط وجودی است، که این ربط وجودی را او با حرکت طی می کند. و اگر ذرات را کنار خود جمع می کند، حساب شده است که چند ذره را جمع بکند و چی جور جمع بکند و کی جمع بکند، و در هر فصلی مناسب با اون فصل این ذرات را جذب بکند، و در هر فصلی مناسب با اون فصل ذرات مزاحم را هم دفع بکند. بنابراین این می شود یک واحد. وقتی یک واحد شد، مسیر حرکت خواهد بود. گرچه بین این حلقات عدد انفصال است، اما عدد در برابر خط و سطح منفصل است، نه در برابر اصل هستی. چون عدد موجود است، واحد است. پس بین این حلقات عدد هم یک ربط وجودی خواهد. این طور نیست که عدد ده ذاتاً ده امر جدای گسیخته از هم باشند، وگرنه در جهان جز واحد چیز دیگر موجود نیست و عدد ما نداری. در حالی که برهان بر وجود عدد قائم است که عدد موجود است. اگر عدد موجود است پس واحد است. پس ده یا صد یا هزار یا میلیون که مجموعاً یک واحد را به نام شجر تشکیل میدن، بینشون ارتباط است و اتصال است. یه وحدتی هست که زیر پوشش الموجود میروند. اگر واحد شد میتواند مسیر حرکت باشد. البته وحدتش ضعیفتر از وحدت کم متصل است. قهرن ارتباط بین اجزایش هم ضعیفتر از ارتباط بین اجزای کم متصل است و مانند آن. بنابراین این چنین نیست که اگر کسی نظر زیمیقراطیسی ها را پذیرفت یا نظر متأخران را قبول کرد و گفت جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است و همانند یک مشت آرد مرکب از اجزاست و پیوسته نیست تا خط و سطح و حجم داشته باشند، جوابش این است که گرچه مثل یک مشت آردن و اما یک مشت آرد یک واحد اعتباری دارد یا یک واحد صناعی دارد. یک مشت آرد را خمیر میکنن و نان میسازن. یک برگ نان مثل یک اتومبیل یا یک بخاری یک واحد صناعی است و نه واحد تکوینی. نانی در خارج موجود نیست، مثل اینکه اتومبیل و بخاری در خارج موجود نیست. اینا واحدهای صناعی هستند، زیرا هر جوری انسان میتواند اینها را تغییر و تحول و تبدیل بدهد بر اساس صناعت. اما درخت این چنین نیست. اگر درخت این چنین نیست و هیچ گیاهی با نظم صناعی رو رشد نمی کند بلکه با نظم طبیعی رشد می کند، یک واحد است. معیار تشخیص واحد حقیقی از واحد صناعی و واحد اعتباری که در اینجا یافت شد، پس درخت می شود یک واحد. اگر یک واحد شد، بین این اجزای ربط علی و معلولی است. ممکن نیست امور متکثره موجود باشد و بینشون ربط نباشد. ربطی که در واحد اعتباری است اعتباری است، مثل ربطی که بین سربازان یک صف است یا مأمومین نماز جماعت در یک مسجد است یا صندلی های یک سالن هست یا کتاب های یک قفس است و مانند آن. اگر خود اون واحد واحد صناعی بود، ربطش هم صناعی است. واحد اگر اعتباری بود، ربطش هم اعتباری است. ولی واحد اگر تکوینی بود، ربطش تکوینی است. ربط تکوینی جز در محور علیت و معلولیت میسر نیست. ممکن نیست که اجزای درخت و ذرات درخت جمعاً یک واحد تکوینی را تشکیل بدهند. اما ذرات درخت که یک واحد تکوینی را تشکیل دادن، همانند صندلی های یک سالون یا همانند سربازان یک صف، وحدت رابطهشون اعتباری باشد. اگر چنانچه وحدت وحدت تکوینی است و نه صناعی و اعتباری، پس ربطی که بین اجزای اونهاست ربط تکوینی است و نه صناعی و نه اعتباری. ربط تکوینی جز در محور علیت و معلولیت میسر است. علیت و معلولیتی که بدنه یک شعر را تشکیل میدهند باید به ماده و صورت برگردد، خواه از این علل درونی به عنوان ماده و صورت یاد بکنیم، خواه یاد نکنیم. علی حال ربطی که بین ذرات یک واحد حقیقی است، اون ربط تکوینی است و ربط تکوینی جز در محور علیت و معلولیت میسر نیست و علیت و معلولیت هم جز در محور هستی و وجود چون او اصل است میسر نخواهد. پس یک وجود واحد است که اجزای او به هم ربط دارد. این ربط وجودی چون ربط تکوینی است، یک واحد تشکیل میدهد. البته وجود چون مقول به تشکیک است، همونطوری که از این ضعیفتر را که وجود رابط است یعنی معنای حرفی او را شامل می شود، کم منفصل را هم زیر پوشش دارد. اگر ربط که بین موضوع و محمول موجود است ضعیف‌ترین مرحله وجود است و زیر پوشش وجود و احکام عامه وجود است، کم منفصل هم به شرح زن منتها ضعیف‌تر از کم متصل است. اگر ضعیف‌تر شد وحدت او هم ضعیف‌تر است، نه اینکه واحد نیست، نه اینکه موجود نیست. تا حرکت او ضعیف است، چون وحدت او ضعیف است، چون وجود او ضعیف است. این خلاصه. اونها باید وحدت را بررسی کنند دیگه، چون ممکن نیست چیزی موجود باشد و واحد نباشد. اونا که در مسابقت وحدت وجود نظر دارن میگوین ممکن است چیزی موجود باشد و واحد نباشد، موجود باشد ولا یستقر انه واحد، واحد مطلق، نه واحدی که در برابر کثیر است. چیوار بکنی؟
اعتبار عدد. اگر عدد وحدت داره به اعتبار معدود
نه معدود اگر احکام مختلف میپذیرد در اثر عدد است. ما الان میبینیم 4 تا سیب را میخوام بین 2 نفر تقسیم بکنیم، 5 تا سیب را هم میخوام بین 2 نفر تقسیم بکنیم. سیب ها هیچ فرقی با هم ندارن، اما این 4 تا را میشود بدون احتیاج به برش تقسیم بکرد عادلانه، اما 5 تا رو هیچ ممکن نیست. این 5 تا چی داره که 6 4 تا نداره؟ اگه 6 شد باز میبینیم 6 تا رو میشه بین 2 نفر عادلانه تقسیم کرد بدون کارت و 5 تا رو نمیشه. اگر 7 تا شد باز محتاج میشیم، اگر 8 تا شد محتاج نمیشیم. این زوج و فرد چیه؟ اگر این ساخته ذهن باشه، خب ذهن جور دیگه میسازه. از این که میبینیم ما تابع این عددیم، ما تمام کارها رو باید بر اساس این عدد انجام بدیم. بعد از فلسفه علمی به دقت ریاضیات نیست، برای آن است که یه همچه واقعیت رو به دنبال بکشاند. ولا ریاضیات می شود جز موهومات اعتبار. اینکه تمام کارها رو بر اساس ریاضی باید انجام بدیم، برای اینکه عدد در خارج موجود است و ما رو مهار میکنه، این دونیست به میل ما باشد. ما هر کاری میخوام بکنیم میبینیم یک درمیان یه حکم جدا دارد. اگر 5 سانتی شد یه حکم دارد، 6 سانتی شد حکم دیگه دارد، 7 و 5 و 9 و 11 حکم مشترک دارد، 6 و 8 و 10 و 12 حکم مشترک دارد، زوجها یه حکم مشترک دارد، زوج و زوج حکم مشترک دارد، زوج و زوج و الفرد حکم مشترک دارد، فرد حکم مشترک دارد و ماننده. اینه که همه علوم را به دنبال خود می کشانند نمیشود امر اعتباری باشد. این متن واقعی است. عدد امر موجود خارجی، البته چون کثرت او بالفعل است وحدت او ضعیف خواهد بود. اگر امری است موجود، کل موجود واحد، و این تخیل قسمت نیست، واقعا تقسیم می شود. منتها تقسیم گاهی به نحو فصل و وصل است کما در کم متصل، و گاهی به نحو جمع و فرق است کما در کم متصل. این طور است کما در کم متصل. ربط اینها ربط تکوینی است، نه ربط صناعی مثل پیچ و مهره های یک اتومبیل و بخاری، و نه ربط اعتباری نظیر سربازان یک صف. اگر موجودی طبیعی شد ربطش هم طبیعی است، نه صناعی و نه اعتباری. ربط طبیعی جز در محور علیت و معلولیت ممکن نیست، یعنی ممکن نیست 2 امر به هم مرتبط باشن اما رابطهشون غیر علی باشه، این ممکن نیست. و ربط علی هم جز در محور وجود ممکن نیست، چون وجود اصیل است به ماهیت اعتباری. اگر وجود اصیل است هر گونه ربط های علی باید وجود برگردن، چون که هر گونه ربط های در خارج باید در محور علی و معلولی برگردن. در سراسر جهان هستی بین دو مجرد، بین دو مادی، بین یک مادی و یک مجرد ممکن است رابطه باشد و این رابطه نه در محور علی و معلولی باشد بلکه در چیز دیگر باشد. پس اگر ربط تکوینی است باید در محور علی باشد یک، و محور علی جز محور وجودی نخواهد بود دو. پس اگر ربطی هست در محور وجود است این نتیجه و هر وجودی مساوی با وحدت است، پس این شی یک گستره واحد حقیقی است. اگر یک واحد حقیقی است میتواند مسافت و مسیر باشد. این نظیر تغییر مکانی نیست که یک مور از ذره از به ذره دیگری از یک مشت آرد منتقل میشود. این نظیر طوفان نیست، حرکت شن به وسیله طوفان نیست که در ساحل یه مشت شن از جایی به جای دیگه حرکت کنن به نام حرکت مکانی. این حسه که نخل می شود رو اصول علمی ذرات را جذب می کند و ذرات مزاحم را دفع می کند، با همه دستگاه درمانی و دارویی مجهز است که اگر یک گوشه از گوشه های این شجر زخمی شد فعلا و موقتا دست از خیر از کارها می کشند تا با او هماهنگی کنند و او را پانسمان کنند و زخمش درمان کنند و گوشت و پوست از دست رفته را برگردانند و هزارها کار علمی دیگر که علوم را این گیاهان به دنبال خود می کشانند. شما وقتی وارد یک باغ می شوید غیر از آن است که وارد یک کارگاه صنعتی می شوید. این کارگاه صنعتی به دنبال علوم راه افتادند، اما وقتی وارد باغ می شوید اینها علوم را به دنبال خود راه می آورند. این طبیعت است و نه صنعت و قابل تغییر و تبدیل هم نیست. بنابراین اگر بین این ذره و بین این حبه با آینده رابطه است یک وحدت وجودی خواهد بود که یک طرفش قوه است یک طرفش فعلیت، که این قوه به فعلیت میرسد و شکوفا میشود. بنابراین حرکت کمی را نمیشود با ترکب جسم از ذراتی ریزه اتمی نفی کرد. حالا کم متصل نشد، البته کم منفصل. این چی میخواد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت هایی که الان در جلد نهم مرحوم آخوند از صفحه 113 به بعد نقل میکنن، همون طوری که ملاحظه فرمودید در جلد سوم از صفحه 89 تا 93 نقل میکنن. مسئله حرکت کمی را اونجا بازتر بیان کردن. ابن سینا در حرکت کمی نظر دارد، شیخ اشراق در حرکت کمی نظر دارد. در همین جلد سوم اسفار صفحه 89 وقتی سخن صاحب اشراق را بازگو میکنن میگن متأخرین در حل حرکت کمی دچار اشکال شدن که بعضی ها مثل صاحب اشراق و همفکرانش حرکت کمی را انکار کردن. اون سخنی را که از شیخ اشراق نقل میکند از صفحه 242 متارهات است که می‌فرماید حتی انکر صاحب الاشراق و متابعه. شیخ اشراق در متارهات صفحه 242 حرکت کمی رو با اون وضع انکار کرد. اما اونچه که در این جلد نهم هست، عبارت به اینجا رسیدیم که مرحوم شیخ می‌فرماید به اینکه ما حدود اشکالات رو بررسی کنیم تا خدای سبحان توفیق حلش را به یک صاحب نظری اعطا کند. و صورت ولعل صورت الواحدت محفوظت فی مادت واحدت اولا تثبتو الى آخر مدت بقای شمس. یکی از محتملات مسئله این است که وحدت و ثبات متحرک را صورت واحده تأمین بکند، چون صورت واحده است قهران این شی واحد خواهد بود. چون این صورت محفوظ است در یک در ماده اولا تا آخر این شی محفوظ خواهد. اونگاه میفرماین این احتمالم تام نیست و کیفه یکون و هازا و اجزاء النامی یتزایدو علی السوا. همه این اجزا یکی پس از دیگری در تحول و تغییرند، کدام جز را ما ثابت و اصل فرض کنیم؟ همون جزئی که مفروض الاصل است، او هم در تغییر است، او که ثابت نمی ماند. فتسیر کل واحدت من المتشابهت الاجزا اکثر من ما کان، همه این اجزای متشابه از گذشته بیشتر می شوند. اگر در این درخت چند ذره ریز مثلا ماییست یا هواییست یا ارضیست یا ناریست مثلا، همونها هم تغییر پذیرن. اینطور نیست که یک رقم ثابت بماند و عناصر دیگر ارقامشون عوض بشود. والقوتو ساریتون فل جمیع، اون نیرو هم در تمام این عناصر سریان دارد و کلن عوض میشود. اینطور نیست که ما یک زیربنای ثابت داشته باشیم و یک روبنای متغیر که وحدت و ثبات این شی را به اون زیربنا به نام عنصر ثابت بدهیم و بگوییم تغییر روبنایی مزاحم و مضر نیست. لیست قوت البعضه اولا به ان تکون صورت الاصلیته دون قوت البعض الاخر، اون قوهی که در بعضی عناصر هست ما نمیتوانیم او را به عنوان اصل محفوظ و زیربنا قرار بدیم و اون قوایی که در عناصر دیگر هست بگوییم اونها روبنان، تغییر اونها مزاحم نیست، زیرا خود اون قوهی که ما او را اصل پنداشتیم او هم در تغییر است. فلعل قوت السابق وجودن، شاید نیروی اون عنصری که قبلا موجود شد، نه قوهی که قبلا موجود شد، قوه اون عنصر پیشین. اگر بگویید مسئله زمان مطرح است، اون عنصری که قبل از عناصر دیگر حاصل شد، نیروی اون عنصر را ما اصل محفوظ فرض میکنیم. فلعل قوت السابق وجودن هو الاصل، هو الاصل المحفوظ. این واو ظاهرا زائد است، در همون جلد سوم این واو را ذکر نکرد، یعنی عبارت این است هو الاصل المحفوظ. لکن نسبتها الى السابق که نسبت الاخرى الى اللاحق. لکن وقتی جلوتر می روید می بینید قبل از او هم یه عنصر دیگر بود، بعد از او هم یه عنصر دیگر است، خودش هم بین دوتا عنصر هست، بین دوتا قوه هست، گذشته ای دارد، آینده ای دارد. پس نمی شود اینها را ما واحد بدانیم. اونگاه می فرمایند که ممکن است ما درباره نبات بگوییم این به حسب ظاهر یک بوته است، ولی این در تحلیل بوته های فراوان است. ما با حس این چنین می پنداریم که این یک خوشه گندم است، اما نه، در حقیقت چندین خوشه است و در کنار هم ظهور کردن. فلعل نبات الواحد به زن، یعنی اون چه که ما گمان میکنیم که یکیست، که این وحدت ما وحدت به اساس زن است نه بر اساس جزم. فلعل نبات الواحد به زن لیس واحدن بالعدد فی الحقیقه، یک نیست، برای اینکه همواره مثل همون آب حوضی که دو طرفش نهر روان است، از یک طرف می آید و از یک طرفی بیرون می رود. به حسب حس انسان خیال می کند آب حوض همواره ثابت است و یک آب است که در حوض مونده است، در حالی که آب حوض با آب دو حاشیه‌اش یکسان است، همواره در تغییر و تبدیل است. این گیاهان این چنینی هستند، یه حوضی هستند که دو طرفشون جدول باز است. فلعل نبات الواحد بزن لیس واحدا بالعدد فی الحقیقه، بل کل جزء ورد دفعتا هو آخر بالشخص متصل بالاول، اون جزء دیگری که وارد شده است از نظر شخص فرد دیگر است و از نظر حس به فرد اول متصل است. بل کل جزء ورد دفعتن هو آخر به شخص متصل بالاول، یعنی به شخص اول، نظیر همون آب حوضی که دو طرفش جدول باز است. او لعل الاول هو الاصل، یفیز و منه ثانی شبیهن له، یا اینکه نه اون اولی عنصر اول را ما اصل قرار بدیم، عناصر بعدی فیضی هستن از اون نشأت گرفتن و فرعی هستن که به اون متکیان. او لعل الاول هو الاصل یفیز منه ثانی و شبیهن له. فرق بین اون اصل با این فرع این است که فعضا بطل الاصل بطل ذالکه، یعنی این ثانی که فرع است و شبیه است، من غیر انعکاسین، عکس صحیح نیست که اگر این ثانی باطل شد اولی هم باطل بشود. اولی زیر بناست، دومی رو بنا. اذا بطل اون اصل که زیر بناست بطل فرع که رو بناست، من غیر عکسین. ولعل هذا یصح فی الحیوان او اکثر الحیوان ولا یصح فی النبات لانها، مثل اینکه بحث کردیم. الحمدلله رب العالمین.